这就是还是我们最简单的一个啊。بسم الله الرحمن الرحیم. یک عبارتی دیروز در مباحث مطرح شد، حالا اشاره فرمودم که در این که استدلال سر برسایی آمد. خب تو مباحثات علمی و بحثات طلبی نوعا هیچ حرفی مطرح نمیشه مگر این که فضای بحث تاب اینو داره که این قلت و قلت رفت و برگشت، وجوه مختلفش مطرح میشه به خاطر اتفاقا غموز و عمق مباحث علوم انسانی و حقوق. خدا رحمت کنه، من محضرشون نرسیده بودم، مرحوم آقای مشکات بودن در اصفهان، یکی از شاگرداشون یا شاگرد شاگردشون میگفت که رحمت الله علیه، شاگرد می اومد مکاسب مثلا آقای مشکات می فهمیدن، می گو آقا این بحث امروز این عبارت یک بخش عبارت شیخ می خوند بحث تو ذهنشون بیاد، بعد می گویم فتعمل شیخ چیه وجهش وجه بویشون شروع می کردن گاهی تا 10 تا 12 تا 15 تا وجه تعمل و استاد خیلی قوی باشه، بعد آخر کار میخندیدن میگفتن آقا شیخ فتعملی نگفته، فتعملی نگفته، اینا شوخی کرده بودن با استاد. این خیلی جالب، حالا اونجایی که گفتن فتعمل، این شاگردها با استاد اینجوری شوخی کردن. بله باشه جان، این شوخیه، این سبب میشد ماشاءالله استاد، حالا همون اگر جلسه ضبط شده باشه میبینی مرحوم آقای مشکات در اصفهان بودن. آره گفتم، یکی میگفت وجه تعملی که شیخ اینجا فرمودن چیه، شونم شروع میکردن 1 2 شاید تا بالای 10 تا میرم، من میگفت اصلا فتعمل شیخ نگفته. اینا برای این عرض کردم که خب نوعا مباحث علمی جوریه و هرچی هم کسی بیشتر با کلمات علما معنوس باشه بهره علمی بالاتری داره. یکی از جملات خیلی پرقدر آیت الله بهجتی دهه 60 ازشون شنیدم، خیلی جمله مهمه، فرمودن شیخ مرتضی، شیخ مرتضی انصاری زمان، اما شیخ مرتضی از رفت و برگشت و تأمل در کلمات محقق و علامه شیخ شد. یعنی قوه علمی شیخ همه اینا از تأمل در کلمات فقها بود. اینا یه حرفایی نیست که همگیری گفته باشن، برای اینکه کسی که مشغول باشد و بره برای خودش لمس میکنه که این حرف یعنی چی، که شیخ شد از تأمل در کلمات. منظور، حالا منظور هیچ بحثی نیست که اینا رو نده، حالا مطالب دیروز مطرح شد،
اینی هم منم یه تحقیقی کردم، اینی که فرمودید مالا حدی با ممالکه سال اول مشروطه
سروده
شد،
شعر دیروز؟
بله، بعدا اصلش مصرع دومه،
ولی ایرج بود.
خوش آن کسی که خرده خر آمد الاغ رفت.
خوشبخت، آیا علاقه من اینجوری میخوندن خوشبخت، خب این میزانی میده برای خوشبخت و بدبخت، میگه اون بدبخته اونم خوشبخته، اینم یه میزانیه دیگه برای خود. تو فلسفه اخلاق میگن اونم کی بوده، نیچه بوده، اینا گفته که کار اخلاقی اونه که هر چی زور داره بزنی برای منافع خوده، اخلاق اینه، یه اسمی هم داره، کار حسن چیه؟ هر چی زورت میرسه، قانون راز بقا، کار اون
جنگ.
حالا اینجا خوشبخت و بدبخت میزان حسن کار است دیگه، این خوشبختی و بدبختی رو با این، حالا منصوب ایرج ایرج میرزا یا
نه علی بن
مالک، خودش شعرم اصلش
خیلی
قشنگه. بله من ایرج باشه خیلی مرتبه، یعنی برای که برای ایرج باشه خانوس خیلی مرتبه،
تا ایرج فاصله زیاد داره.
آه من نمیدونم، من خدایش از اول تا حالا خیلی در شعر رو اینطور این مسائل و مثل اینا خیلی نه ذوقش داشتم نه غرور کردم.
ایراد نیست دادم چی که آقا من تا
پشت گوشم قرمز میشه. من نشدم من و خدایش همینجوره در ذوق. حالا ولو اونم شوخی خوبی حاجی ها میفهمیدن، مثل من که بگم من شعر کار نکردم ذوق ندارم اینها، برای میگفتن که یک کسی گفت به آقایی که ایشون خطش خیلی بده، یک کسی دیگه هم خواست دفاع کنه ازش، گفت ایشون بیشتر وقتش تو علمیات صرف کرده، نرسیده به خط و اینها برسه، مثل نرسیده به شعر کار میبود. میفرمودن یکی دیگه اونجا نشسته بود و اگر علمیاتش را ببینید ببینی همه عمرش را تو خرد. حالا خلاصه ما نرزیم فرصت نداریم در شعر و اینا، لذا ما خبر نداریم شعر مالی. خب عرض کنم که عبارت دیروز داشتیم از موسوعه فقه جلد دوم صفحه 317 و 318، فرمودن ناقش فیه اکثر الفقها بعد الشیخ طوسی قدس سره بان اسقاط المرء حق نفسه باختياره و من غیر طلب المدینه و استدلاله لا من نفسه و يمكن توضیح هذا الاستدلال و تحلیله به نحو اکمل، یعنی با ضوابطم اوفق باشه، بان المیزان فل احتیاج الی القبول، میزان چیه؟ به تصرف فی شأن الغیر و ارادته، و اراده شأن اونه ما میریم دخالت میکنیم، لا به وجود المنت و عدم منت و عدم منت رفتی به قبول نداره که، میخوا باشه میخوا نباشه. بعدم مثال رو عطف زدم، دیروزم خوندم عبارت. خب ببینید اینجوری اون حرف را نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که ابراء نیازی به قبول نداره، و باز نتیجه متفرع لطیف برش اینه که رد مبرع هم فایده نداره، اصلا خروجی بس همین شد. خب حالا ما بیایم منت را واقعا جوریه عتق، آقا دیرون فهمیدن درست همه، خود عتق یک جوریست که جوهرش منت گذاریست، از خودش منته، خود لغت منت لغت قرآنیست. منت یعنی چی؟ ابن فارس میگه که یکی به معنای قطعه، یکی به معنای عمل حسن کار نیکوست. خب این منتی که میگم کدومشه؟ جلوتر عرض کرده بودم راغب بعضی جا شاهکار میکنه، بعضی جا یعنی کن نهو بین همه لغم این متفرد میشه و خیلی هم خوب میاد میگه، بعضی جا هم طبیعی هر کسی. یکی از جایی که گمان مال تحقیق نیاز داره، راغب در اینجا متفرده همینجاست، حتی از تحقیق مرمان مصطفی هم همراهش نکردن، ایشون میگه وزن به معنای نمیدونم اینا نیست، میگه وزن تو روحش یه ثقل خواهید سنگین، نه که منت برو میذاره، یعنی یه بارز یک ثقلی برو تحمیل میکن، من علیه یعنی اتقله حمل علیه ثقلا، ایشون اینجوری معنا کرده. خب حالا با ضوابط لغت اینا جای خودش، ولی علی ای حال معنای فی حد نفسه لطیفیه که نمیدونم غیر راغب گفتن
میگم، یعنی یک مقیاسی برای اندازه جرم من خواهد،
بله. هم از همون هم شروع میکنه، میگه من چیزیست همون که تو چند من، میگه این مال وزنه و چون از وزنه پس من علیه، یعنی اون ثقل را اون وزن او یه وزنی برو بار کرد، اینجوری میره جلو. دیگران اینجوری نگفتن، حالا منم نشد که مفصل کتب را نگاه کنم. علی ای حال منت به معنایی که راغب میگه یه جور بار کردن یه ثقلی بر شخصه، ما بگیم یه چی قبول نمیخوا که بار میشه خب بشه، آیا اینجوریه؟ وقتی آیه شریفه میفهمن لا تبطلوا صدقاتکم، صدقه را دادید مال او، اما لا تبطلوا بالمن، اگه من را تو کار آورده ابطال میکنه، حالا هر جور ابطال را معنا کنید، صدقه را معنا کنید، من مقصود من نیست که پوری تطبیق بدم، مقصود من این نیست که، مقصود من این است که من را و منت را کلا بذاریم کنار، سواء کان فیه منتون املا، چه کار داریم به قبول او؟ این نمیشه اینجوری کنار گذاشت. بله، در این که قبول اصطلاحی خاص خیلی اهمیت داره، بگم اونو مقاله خودش میشه. در سرتاسر فقه قبول یک تلقی طیف مانندی داره که وقتی میگن این قبول توش میخواد یا نه، قبول اصطلاحی عقدی که باید حاضر باشه به لفظ بیاره موالات، یکی هم بسیار موارد قبول را به کار میبرن، منظورشون قبول عرفیست نه اون کلاسیک. قبول یعنی رضایت او، یعنی همراهی او، عدم رد او. بسیاری از موارد قبول به کار رفته به معنی عدم رد. و قبل الموساله، قبله اگر با سایر چیزا مبناش صاف شد، یعنی لم یرون اصلا قبول اون. و لذا بعد میگن که حالا فاصله شد چی؟ شما که میگید قبول، میگن اینجا نیاز نیست به موالات، اینجا نیاز نیست. یعنی شما روح اون قبولی که گفتید اون قبول اصطلاحی نبود که اینجا میگید نیاز نیست. بنابراین وقتی قبول به این معنای وسیع به کار میره، شما کل قبول رو میگید ولو منت باشه، دید این به این معنا استدلال شما میشه چی؟ میشه حالا اخص از مدعا یا تطبیقش بده. عرض کنم که پس بنابراین میزان فل احتیاج الی قبول، کدوم قبول؟ همون قبول عام که شد قبول نداریم. چرا؟ چون اون قبول به معنای عام منت گذاشتن بر کسی هم شأن من شؤون است، نمیشه انکار کرد. اگر میگید المیزان فل احتیاج الی القبول، یعنی اون قبول خارجی متعهد اصطلاحی که تو جزء ایجاب و قبول، این قبول ما هم قبول داریم.
ولی نقض میشه به هبه.
در هبه هم همونجا ببینید در وکالت سید گفتم اینا رو آوردم همه کلمات فقها را جمع میکنه. سید تو وکالت دو جای عربه تکرار کنه، هم تو کتاب الوکاله هم تو کتاب حوال. فرمودن وکالت ایقاعه، بعد فرمودن که خب میگه نمیشه وکالت را قبول کنی. فرمودن چرا میشه؟ وکالت دو جور معقب میشه، هم وکالت ایقاع هم وکالت با قبول. من که نگفتم اگر قبول اومد وکالت نیست، اتفاقا وکالتی که قبول جزئشه داریم که من توضیح براش عرض کردم، معید طولیت غالبا، درست شد؟ اینجام الان وقتی منت میاد در هبه، شما چی میگید؟ میگید هبه قبول میخواد، درست شد؟
با اینکه تصرف در شأنی از شؤون او به این معنی که اینها اراده کردن نیست.
چرا؟ برای اینکه همینا دخل همه بکنن، میگن که ببینید توضیحش، میگن که بلکان راج و ازالم یکن کذالک، بلکان راجعن الى سلطنت المتصرف و حقهی محضن، درسته؟ لم یحتج الى قبول الغیر. هبه را الان همجا گفتن، هم ببینید و احتیاج الهبه الى القبول لکونه ها تملیکن، میخوام بگم ملک تو باشه. چون اینجوریست و هوه کما تقدمت الاشارت علی تصرف فی شأن الغیر و سلطانه، ملک من محدوده منه، همین منه، نمیخوام چیزی به غیر اراده من در حریم من وارد بشه. ملاحظه کنم اینا همه رو میشه، این خود گفتم بحثای اینجوریست که میاد میطلبه. ولی صحبت سر اینه که الان این عبارت کلمه قبول شما آوردید، قبولی که این قد وسیعه، اگر یه قبول اصطلاحی منظور شماست این المیزان و هو المیزان، اما اگر منظور دون قبول کاربرد وسیع است که عدم و ردم رو شامل میشه، نمیتونیم یا بگیم در عتق قوامش بمین من علیه به فکاک رقبتی من النار، اصلا فک رقبه اتق اعتقنی من النار، اتق خودش جوهرش منت. ولذا ابن فارس داره نگاه کنید قشنگی میگه که یکی معنای منت من به معنای قطع، اجرون غیر ممنون، ممنون مقتوع به این معنی، یکی عمل صالحه. ولذا ادخ چرا من علی یعنی عمل صالحه. اصلا این یکی از فروق اللغه شاید اون ابو هلاله میگه که الفرق بین النعمه والمنه، خیلی جالبه، اصلا منت به معنی نعمته، کنار اون میاد من علیکم یعنی انعم علیکم، نه یعنی به رخ دون کشید. بله اونی که بده اینه که مخلوق به رخ دیگری بکشه. درسته؟ یمنون علیک ان اسلم بله الله یمن علیکم، اینجا به رخ کشید. اما هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یا ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، اونجا من الله یعنی ان عمل علیهم. حالا ذکر کردید اونجا که خدا متعال نمیاد بخواد کار رخ کشی اینجوری باشه، اگر هم تذکر میده برای که شکرش کنن، و الا من الله یعنی ان عمل الله، این با لغت هم خیلی مناسب.
همین که برای شکر باشه یه نحوه به رخ کشیدن داره دیگه، این نعمتی که به رخ کشیدن داره درش،
به رخ کشیدن برای استفاده. ببینید معلم میگه به شاگردش نمیدونید من چقدر برای شما زحمت کشیدم، مبادا امتحانا بد بدید. یه وقتی اسم میخواد به رخ نام منت سرشون بذاره منت او، یه وقتی میخواد تذکر نعمت میکنه منت خودش یعنی انعام خودش رو به رخ میکشه، برای اینکه قدرش رو بدونن، برای اینکه استفاده کنن، برای اینکه تو امتحان مردود نشن. این که منت قبیه نیست، منت حسنه،
خصوصیت منت گذارشه که فرق میکنه.
بله دیگه بله. انگیزه او شرایط خارجی کار او تفاوت میکنه. لذا عتق اصلا خود آزاد شدن هر جوری هست جوهرش بالاتر از عبودیت بندگی. میگه عتق کردم این تو را به نحوه یه کاری که جوهرش نعمته بردن بالاست. پس عتق اگر درش منت یعنی انعامه، او را از بندگی داره رها میکنه. ملاحظه کردید با این خصوصیات نمیشه مثال به عتق بزنیم با اینکه قدر مسلم کار است. خب حالا من هرچی تو ذهنم عرض میکنم گاهی بعضی چیز دارم میبینم خواستم خدمتون بگم، شاید 10 بار شد میرفتم دیدم باز فراموش کردم. تو مال ابرا بود برای اون مسئله زمان که تو صفحه وفای دین به زمان نبود که محقق فرمودن که اگر دیگری ادا کنه اجماع هست و اگر دیگری زامن بشه متبرعن چیز. یک بخشی که میخواستم بگم و فراموش میکردم در همون صفحه زمان متبرع ذیل صفحه اونجا رسال فرمودن فی کتب العامه، هم از المغنی ابن قدامه آوردن هم از اون کتاب موسوعة الفقه علی المذاهب العربه. ببینید اونا هم همین نحو چیزی که تو عروه خوندیم و تو زمان خوندیم تو ذهنتون باشه. ببینید مفاد عبارات اونا که در کتاب مثلا مغنی ابن قدامه است چیه. ببینید میگه که ولابد فی الزمان من زامن و مضمون ان و مضمون له و لابد من رز از زامن، رزا تعریف میکنه، رز از زامن فا این اکره علی الزمان لم یسه و لا یعتبر رز المزمون ان، رزای مزمون ان معتبر نیست. یعنی این عبارت مبسوط لا یحتاج الی رزا، درست شد؟ اگه این دقائق بحث پیش رفت باز اینا هم ساکته از اون که آیا ردش مانیون، ولی خب تلقی ابتدایی که آدم مراجعه میکنه لا، بعد دیگه لا نعلم و فیه خلاف، لا نعلم و در چی خلافن؟ هیچ خلافی نیست در این که لا یعتبر و رز المزمون ان. چرا؟ لأنهو لو قبض دین انهو مزمون ان به غیر اذنهی و رضا صح، اگر بره دین اون مدیون را دیگری ادا کنه به جای زامن بشه، بره ادا بکنه چیه؟ صح. فکذالک اذا زمن انهو و لا یعتبر رز المزمون له که حالا بعد الان ببینید میگه لا خلاف در این که مزمون چرا دیگری قضاش بکنه صحه. همین صحهی که گفت به نظرم در اون بحث بعدی داره که بلا خلاف. بله ببینید میگه که لا خلاف بین العلماء الا انه لا یشترط رضا المضمون ان، لا یشترط شرط نیست تو کار. بعد چی؟ نووی گفته است که لا یشترط رضای مضمون ان بل اتفاق. لا دیدید چی شد؟ اینجا تفاوت چی شد؟ ما میگفتیم قضاء دین از او بل اتفاق نیازی به رضایت نداره. نووی رفت زد به خود زمان هم، دیدید برد جلو. یعنی نووی گفت که لا یشترط رضای مضمون ان در زمان بل اتفاق. اینجا هم را اجماع آورد. چرا؟ لأن قضاء دینهی به غیر اذنهی جائز فزمانه اولا. به اولویت اونجا اجماع بود، به اولویت اونجا هم گفت به اتفاق. پس تو کتاب خب حالا اینا چقدر برد داره؟ همه بحثای ما تو عبارات هم میاد، هی داره میگه لایشترت لایعتبر. خب اگر معنا کردیم لایشترت را به معنای یعنی هم که کی فرمودن از ناحیه زامن و مضمون له لازم، لیس للمضمون لهی که قبول کرده و راضی شده ار رجوع للمضمون ان، اگه همین اندازه گفتیم همه این عبارات هیچ مشکلی باش نداره. اما اگه اینا معنا کردیم که حالا که لا یعتبر رضا پس رد او هم هیچی، منت باشه هر جوری میخواد باشه باشه، دیگه وقتی ما گفتیم رضایت معتبر نیست برو بمیر، به تعبیر مرمای گلفرمان نوشو میفهمیدن تو مسجد حرام مجرب بودیم، میگفت جد ما مرمای آسمان مرزی رضوان الله با یکی دیگه بحث میکردن سر یه چیزی تو شاید همین امور حج بود طواف بود، میگفت سر و صدا بالا بود و بحث میکردن، رسون آقا تا جایی که جد ما گفتن که بله بگو این کارو بکنو این کارم بکنو این کارم بکنو بعدش هم برو بمیر. یعنی این کارایی که شما برای اون میگید لازمه دیگه همینه، بعدی که تمام شد هم فقط برای مردن خوبه. من عرض کنم که اینجوری یعنی احکام من اینا سرم نمیشه، خودت این مشکل خودته. هرجوری چقدر قشنگ امام معصوم وقتی چیزی میگن کلید است برای هزارها. حضرت معنا فرموده آیه شریفه را ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت چیکار کردن؟ میخواستن حرج رو یاد بدن. حدیث خیلی زیبا این مشت مبارکش نجن بستن آوردن فرمودن این حرج اینه لا یدخل فیه شی، کسی که محکم دستشو ببنده دیگه هیچ چیز بیخ دست تو نمی تمام شد. نه حرج اینه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در تعبد در دین در احکام شرع توسعه است، حرج نیست که بگن این مشت بسته است خودت میدونی دیگه بقیهش هر جوری است این تمام شد. اینا مسائلی که در مجموع به هم دیگه مرتبط، یعنی روش نوعی تشریع و تقنین مهم دست بیارن، اینکه شم الفقاهه نمیدونم ذوق الفقاهه ارتکاز امثال اینا میگن از همین هاست که در مجموع نظام تشریع متشرع مبنای شارع دستشونه، مسلک شارع دستشونه، فوری میتونن بفهمن که تو این نظامی که او قرار داده چه جوری تقنین فرموده و جاهایی که مثلا نص خاصی چه باید گفت. مثلا
مشت بسته یعنی چی در حرج؟ یعنی عجز صدق کنه؟ یک حضرت هم تعبیر به مشت بسته
دنبالش فرموده امسح علیه تو حدیث جبیره است و اومد گفت که خدا فرموده و امسح و برجل کن، درسته؟ حالا منم پا جبیره کردم نه چیز جبیره چوب و خرخه و مراره و امسح مراره رو پام چیکار کنم؟ حضرت فرمودن چی؟ انما هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو همین رو باید بود دستشون تا همین جا هم بود که دستشون رو بستن در امسا و بروسه. اونجا دستشون رو بستن؟
نه
اینی که دستشون رو بستن
که افتادم و
انقدر از افوری
نمیدونم
انقدر از افوری فرجل فرجل
بله نه میخوام ببینم این حدیثی که الان مقصود من بود
اینو نیست
اونو ببینیم کجاست که حضرت قبل از نمیدونم یده اونجوری محکم فهمیدن این حرج اینه ما جعل علیکم فی الدین من حرج این که دست بسته محکمی که لا خودشون فرمودن الذی لا یدخل فی شیء دیگه تمام شد
این راه ها همه بسته باشه
راه ها بسته باشه ملاحظه کردید اینجوری اینا مطالب مهمی است در کل تخت خب اینا مال کتب عامه حالا برگردیم دنبال اون بحثی که من خیلی اهمیت داشت و داشتیم صحبتش میکردیم در جواهر من یه چیز عرض بکنم
چون قبلش اولویت رو نمیشه خدشه کرد چون چند بار مطرح شده که ابرا اولویت داره نسبت به زمان چون در ابرا یک جهتی که میشه در نظر گرفت که اولویت شاید نباشه و برعکس باشه اینه که بالاخره شخصی که خودش درگیر این قصه بوده و تمام این بازدارندگی که این ساختار عرفی یا شرعی ایجاد کرده مال همین بنده خدا صاحب حق دیگه مال کسیه که باید دین بهش پرداخت بشه درسته؟ ولی داخل جایی که زمان هست پای یک نفر اجنبی میاد وسط وارد میشه یعنی من با یه نفر قرارداد بستم یه وقت از خودش ابراء میکنه یه وقت از شخص ثالث میاد وارد این فرایند میشه از این جهت که خصوصا شاید نمیخواسته اون شخص این بنده خدا بیاد و وارد این فضای تعاملی با این شخص بشه
یعنی شما میگید در ابراء
یعنی میگم تو زمان یک جهتی هست که تو ابراء نیست
یعنی کار آسان‌تر میکنه سخت‌تر معلوم
در زمان نفس. کار سخت‌تر از یک جهت دیگه
خب حالون که سخت‌تر است یعنی قبول نمی‌کنیم از او حالون که از حیث فتوا که برعکس بود در ابراء اختلاف بود
در زمان
اما در زمان ادعای اتفاق قضاء دین کردن و زمانم را بهش ملحق
الان بحث از وفا بود و اولویت زمان
بله. در جلسات نمیدونم 13 هم 11 هم اینا مطالبی ارسال کردم تو جلسات من ملاحظه کرده دیانم اونا هم من فرصت بشه به این بس فرمایشاتشون رو میخونم هرچی ممکن بشه اگرم من فرصت نشه شما حتما نگاه کنید اونا تأمل کنید چیزی له و علیه اون مطلبی که گفتن به ذهنت اومد ارسال کنید همه استفاده کنید منم انشاءالله مطلب اونی که من الان میخوام بگم باز برگردم همون رفت و برگشت رو کلماتی است که علماء زحمت کشیده فرمودن که خدای متعال درش برکت قرار داده الان من یه مثالی مرحوم صاحب جواهر زدن برای بحث ما راهگشا است ذهنم میبره جلو عرض کردم در بیع فضولی خب بزرگانی از فقها که تجویز کردن بیع فضولی و صحیح دونستن گفتن که صدر من اهله وقع فی محله یا وقع محله خب خیلی استدلالی که به ظاهر عجیب میاد و مثل محقق اردبیلی صاحب حدائق اینا مناقشاتی کرده بود و از مواردی هم که در صاحب جواهر خیلی به صاحب حدائق تند شدن عرض کردم در همین جلد 22 جواهر صفحه 281 حرف صاحب حدائق را میاره اما قبل از اینکه به 281 اینها برسن و متعرض حرف صاحب حدائق بشن در صفحه 276 میخوان توضیح بدن که چطور بیع فضولی میتونه صحیح باشه بسیار این توضیحات اهمیت داره و اهمیت بالاترش اینه که بزرگانی از فقه و دیانت و فهم اینا را گفتن این حالا ما میگفتیم خب ما دور بودیم از شأن اونها اما وقتی اونا کلماتی را گفتن جزافو نبودن ما میتونیم از رفت و برگشت و منازعه و ایراد و رد از حرفهای اونا خیلی چیزها بفهمیم که لطائفی در برده یکیش همین مثالیه که صاحب جواهر در جلد 22 در صفحه 276 فرمود میخوام بگن که بیع فضولی صحیحه حتی میان ببینید من اینم بگم میرسن اونجایی که 28 تند میشن به صاحب حدائق یک کلمه عجیبی دارن میگن که اتنب فیه المحدث البحرانی لم یعت بشه بل مقتضا جملت من کلماته التي اساء الادب فيها مع مشایخه انه لم يفهم محل النزاع. لم يفهم محل النزاع. این چطوری فقیه مثل صاحب حدائق این همه میاره بحث میکنه و خدا را شکر میکنه خیلی ار ادب و ابر قوان اینها را که ایشون اون وقت میگن محل نزاع را نفهم. یعنی چی نفهمیده؟ الان ایشون یه مثال صفحه 276 میزنن اون محل نزاع را به گمانم خیلی انسان را به فکر با میداره بفهمه این استدلالات لطیفی که فقها بودن یعنی چی. برای ما هم که اینا را تکرار میکنیم برای اینه که من اصرار دارم که اون انشاءات طولی خیلی فایده داره. ما نوعا نگاه ما عرضی، یعنی وقتی میایم بحث میکنیم میگیم خب شارع اینا میگه یا اینا میگه. معنای عرضی یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی اونا گفت اونا دیگه نمیگه، دست از او برداشته. اما نگاه طولی که من مفصلم تو جلسات عرض کردم، تصحیح به قدر اینا همش با اینا موافقه، تو یک مجموعه نظام بند میشه که از تصحیح به قدر الامکان و الابطال به قدر ضروره. تا ممکنه شارع تصحیح میکنه، اون جایی که دیگه چاره نیست ابطال میکنه. درست شو؟ اگر این روش ها شواهد روشنش پیدا بشه، در اینجا ما چی میگیم؟ میگیم طولی یعنی چی؟ یعنی بابا ولو الان میگیم شارع اینا میگه، اما شارع یه چیز دیگه هم در بطن این، در تحت این گفته، هنوز از او دست بر نداشته. نمیدونم تو نماز مسافر بود، من ما بروجردی از کلماتش آوردیم نماز شما ببینید، میگیم خب مسافر نماز شکسته تمامه، خب شکسته است تمامه، میگه تمامه شکسته، یه نگاه عرضی. اما اگه بگیم مسافر نماز شکسته است، اما اینجور نیست که در همین حالی که مسافر شارع از اون حکم تمام دست برداشته باشه، اگه اینجوری درکش کردیم که الان دوتا حکم طولی موجوده که آقای بروجردی هم تر، چقدر بحثای صلات مسافر حل میشه. اصلا میبینی صاف بحث میره تا آخر، کم نیست اینا. شما این حکم ظاهری و واقعی جمعش ممکنه یا نه، چه بحثای تو اصول بود. اگه این طولیت باشه اصلا مشکلی نیست در جمع بین حکم ظاهر و واقعی طولیت، هر دوش بالفعل موجوده، مشکلی هم نداره. حتی بالفعل حکم واقعی در موارد اینا ما مفصل بحثش کردیم، چون طولیت پرفایده. خب در ما نحن فی الان صاحب جواری مثال میدن صفحه 270 فهمیدن والامر فی ذلک سهل بعد ما عرفته من ان وجه الاستدلال هو عدم الدلیل على اعتبار مباشره المالک للفظ العقد فی صحه العقد التي چه صحتی یراد بها هنا الصلاحیت للتأثیر بعد اجتماع غیره من معلمه. در محل نظاره میگه بعد مثال میزنن. ها من اول مثالشون رو بگم که صحت الایجاب به معنی قابلیته للتأثیر لبن ضم الیه القبول. تو این چاپ که با وا نوشته شده نه با زاده، حالا که درستش زاده، لا انضم الیه القبول. خب و این مثالشو منظورم میفرمان و که صحت رکعت الاولا من فریضت الظهر مثلا. چه مثال خوبی برای بیع فضولی. خیلی هم جالبانه تو پرانتز بگم، چون هر بلی هم میخوام بگم فراموش میکنم، حالا بگم صاحب جواهر در بحث بیع فضولی که اینقدر محکم میدون اومدند قائل به صحتشن، با حدائق و دیگران اینجوری برخورد کردن، اونقدر این مبنا تو بیع براشون قوت داشته که از عجائب موارد یادداشت کردن یه جواهر در کتاب العتق اجماع شهرت نفیق همه اینا هست برای اینکه عتق فضولی باطله. ایشون میان مناقشه میکنن، آخه صاحب جواهر مرمونه لسان المشهورن، چه برسه به لسان اجماع و نفی خلاف. صاحب جواهر رو دیگه، اما حالا نگاه کنید جواهر جلد 34 از جای یاد داشت کردن است در جواهر، باید بررسی هم بکنیم بعدا که چی شده. بله آقا
از موارد اختلال طریقه است.
بله حالا مثل صاحب جواهری نمیشه اینجوری ها گفت. خداییش ها بعضی چیز ها محقق هم که من بر میگردیم میگیم از کلمات امثال محقق نمیشه سریع عبور کرد. اینا یا آدم هایی بودن که مثل ما نبود که عمرشون تلف کرده باشه، تمام عمرشون حاجی های محفوظی میپرمودن رحمت الله میپرمودن که نفل ایشون بود، فرمودن مرحوم عاشق جعفر کاشفال و اتها یه شب مطالعهشون طول کشید و هر چه مدرسه این طرف اون طرف حل نشد، در دلشون گذشت آدم حدیث نفس کردن که آقا یه چیزی گفتن، دیدی که آدم دست میکنه تو جیبش، از تو جیبش چیز در میره میده و آقا گفتن یه چیزی، اینا اینجوری گفتن و رفتن استراحت خوابیدن. تا خواب رفتن دیدن این مجلسی است پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تشریف دارن، دیده علما هم هستن جمع است و شیخ جعفر وارد شدن محضر حضرت سلام کردن. این تعبیر آجا من و میدن که حضرت با کراهت جواب عاشق جعفر رو دیدن و روی خوش و عاشق جعفر نشون ندادن. ایشون هم گفتم که چیزی شده یا رسول، من مصری که ناراحت دست من. فرمودن که چرا هنوز کار تمام نشده، تحقیقات تمام نکردی، به علما نسبت دادی که همینجوری یه چیزی گفتن؟ گفتم خب من اشاره کردم، گفتم از ایشون بپرس. میگه تا هم خواب شاید گفتم گفتم آقای محقق، محقق اول همین بزرگوار، گفت هاشم زمان نگاه کردم دیدم یک شخصی لاغرندام خیلی هم حالا چجور بودن نمیدونم، اونجا تو خواب عاشق جعفر نشسته بود تو جمعی که محضر حزم، گفتن از ایشون بپرس جواب میده. و محقق فرمود بله این مطلب فلانجا فلانجا تمام شواهدش رو گفت که عاشق جعفر نده بودن، از خواب بیدار شد و توبه و زاری که چرا همین در دلم گفتم که این آقا یه چیزی گفتن. منظور این چیزی نیست که همینجور رد بشیم.
من منظورم اختلال طریقه به اصطلاح خودشون
میدونم، من مشکلی در فهم شما ندارم.
من اونطوری هم تو اگر ببینیم راضیم.
جلسات بحث حاجی آقا رو ببینید، شاید تو هفته ای نبود که یک جلسه دو جلسه تکرار میگن این جمله رو میفرمودن، جواهر میخوندن، میگفتن حالا ببینید اگه ما یه حرف زده بودیم صاحب جواهر با ما چه میکرد؟ فخل اعاجم اینا یاجا دکرامی، یعنی بله خود ایشون اینجوری وقتی سر جاشه فخل اعاجم، بله تو چی هست جواهر فخل اعاجم، بله این منظور تو مقصد شما رو متوجه. حالا ایشون بله، ولی علی ای حال جواهر جاش یادداشت کردن نیست و عجیبتر تو ذهن من این بود که اشاره هم نکردن به جواب اینا. جلد 34 صفحه 113 ببینید فرمودن که ولو اعتق غیر المالک فضولا لم ينفذ اتقه ولو اجازه المالک، اتق فضولی باطلا ولو اجازه المالک على المشهور كما في المسالك بل في كشف اللسان والرياض نفي الخلاف فيه بل في الروزه الاجماع عليه. این هم اجماع هم نمیگن، بدنم هیچ از اینا اسمی نمیبرن، مطالبو که فرمودن ادله رو که میارن قلتو، شاید دفاعش اینه که ایشون واگذار کردن به فهم خود مخاطب که وقتی اجماعی است من در حکم مناقشه ندارم، در دلیل ها مناقشه دارم. این وجه خوبی است، ولی خب هیچ اشاره نکردم سایر موارد که هو الحجه، یعنی دلیل ما فقط این اجماع. فرمودم قل تو لکن قد یناقش بعد اقتضاء الاول البطلان مع الاجازه ضرورت کذا، درست شد؟ بل منه یعلم ما فی الثالث، یه دو بارم بگم یا یک بار اشاره میکنن به همین بحث فضولی، میگم ما اینا رو حلاجی کردیم صاف کردیم تو بحث بیع فضولی، آخه اتق ایقاع فضولیه شما، این قد بحث بیع فضولی تو ذهن ایشون صاف بوده در اون لطافت فقهی خودش که اون مبادی را از باب صغریات و مصادیق فرموده اتق فضولی هم بلو ایقاع بیع نیست، اما باز اون ادله اینجا میاد و اتفاق بیری مشکلی نداره.
ایشون با طلاق فضولی هم فکرم موافق بوده.
تازه دیدی؟
نه میگم با طبعه به مبنا
ولی نه نکاح فضولی که اون که از قوی تر از بیه. اما طلاق رو نمیدونم نظر ایشون میگم.
شما قیاس میکنی به نکاح هم رضایت بده؟
نه نکاح رو عقد ایشون فرمود ایقا
بله
اشتراک رو.
خب حالا اینی که میخواستم بگم الان مثال رکعت اولا نیت فروزش را بگم روش تأمل کنید. ایشون که فرمودند که صحت رکعت اولا صحت یعنی چی؟
22
صفحه 276 کسی نماز ظهر را یه رکعتش خونده. سوال یه رکعتی که خونده صحیحه یا غیر صحیح؟ یه کسی میگه نماز ظهر یک رکعت قطعا غیر صحیح. هنوز نماز ظهر نیامده که قطعا غیر صحیح. یکی میگه چی؟ میگه این نماز یک رکعت قطعا صحیحه. از کجا میگه که هنوز نیامده که بعدش شاید باطل بشه. یکی میگه مراعاست یعنی صحت تأهلیه. یعنی الان تا اینجا که آمدیم نماز ظهر صحیح است اما به اندازه یه رکعت. نه اینکه یه همجوری صحیح با نماز ظهر صحیح است اما به اندازه یه رکعت. فعلیت تدریجی یه را که مفصل بحثش میکردیم. اینجا ایشون مثال بسیار خوبی زدن. میگن در بیع فضولی چطور یه رکعت نماز صحت تأهلیه داره و به تعبیری که دیروز عرض کردم شارط تا الان تو یه رکعت تمام آثاری که میشه به همین بار کنن بار میکنه. هرچی هم آثار نهایی صعب میکنه. پردازش دیر هنگام بذاریم تا ببینیم. ولی منافاتی نداره که الان بگیم چیه؟
صحیح.
الان صحیح است شرعن. این مثال ایشون باز مطالب دیگه بود که حالا زنده بودیم برای هفته بعد.
دو صحیح ها هم اینجا مطرح میشه.
ببینید یه گزینه دیگه میخواستم به تفصیل بگم وقرم. یه گزینه مهم جا سرزشیه که بگیم رکعت اول نماز ظهر چیه صحیحه یا غیر صحیح. میگیم سرزشیست اینجا. یه رکعت نه صحیحه نه غیر صحیح. هنوز پادر حواس مراد. خود غیر صحیح هم چند جور داریم. یه غیر صحیح مبهم داریم. مبهم یه غیر صحیح مراعا. مثلا الف به اضافه با مساوی با هشت. این صحیحه یا غلطه؟ الف به اضافه با مساوی با هشت. بیمعناست این؟
بیمعناست.
داره میگه الف به اضافه با یا عددی به اضافه میشه هشت. معنا داشت؟
ایکس به اضافه ایگرگ.
آ به اضافه بی مساوی با هشت. حالا مساوی با سی اون دوباره یه چیز دیگه دیگه. من شناوه را مثال زدم. نه اتحاد ها را تو جب اتحاد ها داشتیم و شناوه معادلات شناوه تفاوت داشت با منظور اینا. در اینجا یه فرض همینه صحت ارزش سالس که حالا دیگه وقرب انشاءالله خودی نگاه میکنی ببینید.
الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله.
روزه چیز
پست لیلی انجام میشه. مستحاضه من میشم سعی میسازم فرمان
بگیرم. پست لیلی مستحاضه را
مثلا میسازم. اون شرط متعقد. خب میگم
اونم این سال در جهتش همین در یه جهت با هم دیگه شریک هستیم که صحت او صحیح است مشروط به یک شرط متعقد. اینا شرط متأخر که مثالش نیست. ولی شرط متأخر غسل ایسا با این یه فرق هایی داره.
استفاده چشم.
این معنای لغت میتونیم مثلا خرج و جرح و مقابل هم قرار بدیم بگیم معناش باید متضاد بشه. جرح شکافه، خرج اون گرفتگیه. این میتونیم یکی از روش ها واسه به استخراج معنا رو همین کار قرار بدیم. حالا باید مواردش بررسی بشه. حالا همینجا میشه جرح و حرج که مقابل هم بیاد. جرح که شکافه، حرج هم که اون گرفتگیه.
ما باید ببینیم رحه چی هست که
جیم رحه منی توسعه هست.
توسعه هست؟
بله. فرح و مرح و اینا همه معنی توسعه درش داره. ذریح و اینا همه درش معنی توسعه هست.
در این که خود جیم یه معنی همون شکافتن پنجه یه وقتی شاید بحثش کردیم. تو موارد استعمال جیمی هست.
اون توی فجر اون جره به معنی کشیدن اون فام که خودش انفصال داره. اون فجر به معنی خوشایش اون قابل خاطر زدن میشه.
حالا این از اوناییست که این روش هوش مصنوعی آماری امروز برای اینا انفاس از اون قاعده محور و ترکیبش بشه. ان شاء الله کی استخاره می‌خواد؟